ممنونم از شما سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است. خانم لین 26 سال هوشیاری از امریکا هستند. موضوع صحبت لازم است بیباکانه به جستجویش برخیزیم. از ایشون دعوت میکنیم صحبت های خودشون رو شروع کنن. ضمن جلسه امشب در سایت تهران aa.org ذخیره خواهد شد. مرسی ارمغان جان، جلسه در خدمت شماست و خانم سخنران بفرمایید.
سلام خدمت همگی. اولا از دوی هلو دیرلین، ویلکام تو آر میتینگ، دیس از میگن ارد بحالک اند دی فلور از یورز مم.
My name is Len, and I am an alcoholic.
سلام، من لین هستم، من یک الکلی هستم.
I want to thank Megan so much for translating for me and Hatif for asking me to be with you. I have been excited all day about being in this meeting. Thank you.
Thank you. من از هاتف و مگان متشکرم به خاطر خدمتشون و تمام روز بسیار هیجان زده بودم. I appreciate it.
My date of sobriety is December 29th, 1997. And I have a woman that I work with on a regular basis.
من تاریخ هوشیاری 29 دسامبر 1997 و یک راهنمای خانم دارم که به صورت در واقع اون چیز ساختاری، نه ساختاری معنی دیگه میده، اون چیزی که اصول برنامه رو با من زیربنایی کار میکنه.
I like to mention the woman I work with because I may look like a mature woman, but frequently I do not act in a mature manner. That's why I need another woman to run my thinking by. I am still an alcoholic.
من با یک علتی که میگم با یک خانومی دارم کار میکنم این همه سال، به خاطر اینه که من به نظر یک خانوم پخته میام و بالغ میام، ولی واقعیتش اینه که من به خاطر بیماری الکلیسم نمیتونم به تنهایی بالغ باشم و بالغ بمونم و بنابراین نیاز دارم به یک خانوم که بتونه با من کار بکنه و این عدم بلوغ من رو تأمین کنه، جبران بکنه.
Thank you. My topic is we had to look fearlessly, so I will first tell you a little bit about my experience, strength, and hope.
من موضوع جلسه لازم است بیباکانه به جستجویش برخیزیم هستش، بنابراین من میخوام راجع به پیام امید در ابتدا قبل از اینکه این موضوع رو بگم صحبت کنم.
I took my first drink when I was 17, and what that did for me was it put a gauze around me, and it kept you out there and me in here, and I loved that gauze.
من در 17 سالگی اولین مشروب‌خوری خودم رو شروع کردم و تجربه که برام پیش اومد که خیلی دوستش داشتم این بود که انگار دور تا دور من رو یک غبار و گازی گرفته، فرا گرفته و من احساس میکنم شما اون ور غبار هستین و من در این طرف غبار هستم و این احساس خیلی خوبی من میداد.
And from the very first time I drank, I blacked out, I threw up, I passed out, and I could not wait to do it again. I had to have that buffer between me and what was going on out there.
من از همون ابتدا وقتی شروع کردم به مشروب خوردن سیاه مست شدم، کله پا شدم، افتادم، بدمست شدم، ولی ثانیه‌ای باز نمیتونستم صبر کنم تا اینکه به دفعه بعدی برسم و این برام مبهوت کننده و حیله‌گر بودش، ولی من میخواستم دوباره به این حالت دوباره برسم، سریع میخواستم برگردم به همین حالت ناخوشایند.
I made so many bad decisions that were wrapped around alcohol. I drank for 25 years.
من تصمیمات بسیار بد و فاجعه‌آمیزی تو زندگیم گرفتم که همشون یه سرش می‌خورد به الکل. همشون گره خورده بود به الکل.
What did I drink for 25 years? But when I made those decisions, I thought it was their fault. I thought the world was not treating me right. I thought those men were not doing what I wanted them to do. It was always somebody else's fault.
و گفتم 25 سال من مشروب‌خواریم ادامه پیدا کرد. و گفتن که تو این 25 سالی که مشروب‌خواریم ادامه پیدا کرد، همیشه آدم‌های دیگه مقصر بودن. به خاطر که کارشون رو برای من درست انجام نمیدادم. من فکر میکردم مردها مقصر هستن چون اون کارهایی که من لازم دارم و من میخوام رو برای من انجام نمیدن. آدم های دیگه مقصر هستن که به هر حال من زندگیم به هم ریخته میشه. تمام مشکلات من همیشه تقصیر دیگران.
And I was one of those alcoholics who would constantly get into bad relationships, bad situations, but I could dig my way out and end up looking good.
من جز اون افرادی هستم که همیشه خودم رو در به خاطر همین بیماری خودم رو در موقعیت‌های بد و خطرناک و رابطه‌های بد و خطرناک قرار دادم، اما خودم بالاخره میتونستم یه راه فراری پیدا کنم و در نهایت به نظر خیلی خوب و در واقع موجه بیام، یعنی کسی خبردار نشه از خیلی داستان‌های پشت پرده.
I went to school, I got my degrees, but I studied very hard and then would get drunk.
من به تحصیل پرداختم و در چیز همین مدرک تحصیلی گرفتم، ولی خیلی سخت درس میخوندم و خیلی سخت میفهمیدم و خیلی سخت تحصیل کردم. آخرش هم که افتادم به پایانش مستی.
I got great jobs. I worked very hard, but at night I would get drunk.
من یه شغل عالی پیدا کردم. خیلی سخت کوش و فوق‌العاده بودم تو کار، اما در پایان شب نتیجه مستی بود فقط برام.
My insides never felt good. Never felt good. I was always reaching out for something out there to make my insides feel good. And the thing that worked the most was alcohol.
من درونم حالش بد. من دنبال یه چیزی میگشتم تا بیرون که این درون منو خوب بکنه و حال من خوب بشه. همیشه دنبال یه موضوعی میگشتم توی بیرون از وجودم که زندگی منو حال منو دگرگون بکنه و همیشه پاسخ این جستجو الکل.
The disease progressed. It got worse. And I remember very clearly sitting at a kitchen table, realizing I could not stop drinking. I had tried everything.
خب بیماری ما پیشرونده است و من همینطور داشتم و شرایطم بدتر و بدتر میشد، خودمشم بدتر و بدتر میشدم و یادم یه روز نشسته بودم توی آشپزخونه و فکر کردم من دیگه نمیتونم به این وضعیت ادامه بدم.
Sitting at that kitchen table, I made a promise to myself that all I had to do was get my two young children through college, then I could finish the job alcoholically. That was my hope for the future.
خب من یک فکر بکر و یک تصمیمی به ذهنم خطور کرد. گفتم خب من دو تا بچه‌هامو میفرستم کالج برای تحصیل، بعدش دیگه مشروع میذارم کنار. این فکر بکری بود که در نهایت توی روی میز آشپزخونه من برام به عنوان تصمیم انتخابش کردم.
I drank for another 5 years after that kitchen table promised myself.
من یه 5 سال دیگه هم به همون میز آشپزخونه اضافه کردم و ادامه دادم به وضعیت قبلی.
By then, my husband had left me. At work, I hid. I basically stayed out of everyone's way so no one knew what I was doing or could tell that there was something wrong. My world got smaller and smaller and smaller.
دنیای من داشت کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر میشد. شوهر من منو ول کرد و رفت و شرایط کاریم کسی نمیدونست که راجبش یک چیز مشخص بگه، ولی یه ایرادهایی وجود داشت و من داشتم انگار که خورد میشدم، انگار که کوچکتر میشد شرایطم، بدتر میشد، کمتر میشد، ولی کسی هم راجبش تعریف خاصی نمیتونست بکنه چون چیزی مشخص نبود.
What happened? Well, I probably would have died of alcoholism, but I was very lucky to get what we call a DWI, drinking while intoxicated. And a judge made me go to AA.
خب من چه اتفاقی افتاد؟ من دیگه در روبه موت بودم و دیگه داشتم میمردم. ولی انقدر خوشبخت بودم که به خاطر DWI که نمیدونم یه چیزی گفتن که از ذهنم پریدش، من به میز جلوی میز قاضی قرار گرفتم و قاضی گفتش که شما باید به جلسات AA برید.
I was so mad. I just wanted everybody to leave me alone, but now I had to go to these stupid AA meetings twice a week.
من اصلا میخواستم همه ولم کنم. من اصلا میخواستم برم تو انزوای خودم. از حالم از همه به هم میخورد. حالا مجبور بودم برم به این تصمیم احمقانه قاضی سر فرود بیارم و هفته دو بار برم به این جلسات احمقانه.
So I walked into a 7 a.m. meeting because I thought no one goes to meetings that early in the morning. And everybody rushed up to me to greet me. And I said, back, just stay back, leave me alone.
خب من تصمیم گرفتم که زرنگی کنم و برم جلسه هفته صبح، به خاطر اینکه فکر میکردم تو اون ساعت اصلا کسی نمیاد بره جلسه. و به محض اینکه رفتم جلسه، یک عالمه آدم اومدن که من خوش آمد بگم. منم گفتم اصلا سمت من نه، دست من نزن اینا، اصلا برید اصلا ولم کنید به حال خودم.
And this is the miracle of AA. This is what I love about AA. Everybody said, okay, sit down. And then they started to talk about their drinking. No one told me what to do. They just talked about their drinking. And for the first time, I felt safe.
خب اونا گفتن باشه عزیزم، اشکال نداره، شما بشین روی این صندلی. و بعد شروع کردن از مشروب خوری خودشون صحبت کردن. و این نکته قشنگ انجامن برای من هستش که کسی من نگفت چیکار باید بکنی یا چیکار نباید بکنی، یا کسی از من انتقاد نکرد، یا کسی تفحص نکرد در مورد من، ولی اونا راجع به خودشون صحبت کردن.
So for 3 months I kept drinking because I couldn't stop. There was no way I could stop drinking. But I went to those 2 meetings a week and something started sinking in.
خب من جلسات هم میرفتم همون هفته دو بار، ولی مشروب هم میخوردم. نمیتونستم چون اصلا نخورم، ولی میرفتم جلسه. بعد از 3 ماه، بدون اینکه من باور خاصی هم داشته باشم، بعد از 3 ماه احساس کردم یه چیزی، یک نیروی، یک آگاهی داره وارد وجود من میشه.
I don't know why December 28th is the last day I took a drink. I really don't know why, except there must have been something AA was saying that told me that first you just need to stop.
من نمیدونم واقعا چه اتفاقی افتاد که من 28 دسامبر اون سال 1997 آخرین روزی شد که من مشروب خوری کردم و این یک معجزه اتفاق افتاد که در جریان حضور توی انجمن و جلسات اتفاق میفته، که اون معجزه این بود که من انگار که این تازه حضم شد برام که تو باید متوقف کنی مشروب خوری تو. و این معجزه آخرین بار در 28 دسامبر 1997 اتفاق افتاد.
So I went to the little 7 o'clock meeting to surprise them with the news that I was an alcoholic. I thought they would be shocked, but they didn't seem very surprised.
من به این نتیجه رسیدم که خب برم دوباره 7 صبح جلسه و غافلگیرشون کنم، بهشون بگم من الکلی بودم و من رفتم و این کارو کردم، اما اونا سورپرایز نشدن، غافلگیرم نشدن و اهمیتی هم ندارم در واقع، به اینجور اصلا غافلگیری نداشتش که من بگم که من مشروب الکلی بودم و حالا مشروب نمی خورم.
So they came running up. And again, I told them, back, 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 stay away. I am not going to get a sponsor. I've read the big book, poorly written. Just leave me alone. I'm just going to sit here.
خب من دوباره اونا اومدن سمت من، وقتی من گفتم در واقع پذیرفتم که آره الکلی هستم، من دوباره گفتم نرم، اصلا دیگه من کاری نداشته باشین، من خودم اصلا نمیخوام راهنما بگیرم، خودم میشنم کتاب میخونم به صلاح دید خودم، لازم نیست شما بس من بگین چیکار کنم چیکار نکنم.
And the miracle of AA is they said, okay, just sit here. And they left me alone and they continued to talk about their own drinking. No one told me what to do. But now I had to go to a meeting every day because the gauze was gone. I couldn't get through the day without thinking about a drink. Now instead of 2 meetings a week, every day.
اونا بازم گفتن باشه عزیزم بشین روی این صندلی، و دوباره شروع کردن از خودشون به صحبت کردن و دوباره از بیماری خودشون شروع کردن به صحبت کردن، و حالا دیگه یه طوری شدش که من نیاز احساس کردم، نیاز دارم و این کارو انجام دادم، که حالا هر روز هفته بعد میرفتم جلسه. چرا؟ به خاطر اینکه اون غباره، اون گاز دوروبر من از بین رفته بود و من شدیداً به مشروب فکر میکردم و نیاز داشتم که هر روز حالا بلندشم برم جلسه وحی بشنوم، وحی گوش بدم.
And I was mad about that. I call that period, it's 3 months that I went to a meeting every day and did nothing, asked for no help. I call that period my crispy critter dry period. Don't know if you can say that in Farsi.
Yeah. No, I can't.
Okay.
حالا من اون دوره چیزم و اون دوره 3 ماه بعد از این که مشروب دیگه نخوردم، حالا 3 ماه هم رفت میرفتم جلسه، هر روز هم میرفتم جلسه، نمیخواستم اصلا کمک بخوام، مشروبم نمیخوردم، کارای انجام نمیدم، فقط میرفتم جلسه. من اون دوران رو برای خودم این اسم رو گذاشتم، دیدین چیپس رو میخواد اینجوری قچ صدا میده، من اون دوران رو دوره شکننده هوشیاری خشکم اسم گذاشتم، به مدت 3 ماه.
3 months I was miserable. Everything hurt. No gauze. My head was just filled with anger and thoughts and wanting to drink. And finally, one day, I was sitting at a third step meeting.
خب حالا گاز و غبار رفته بودش از دور ور من و من انگار نازک و شکننده شده بودم و پوسته روانی نازک شده بود و از همه چیز حالم بد می شد. خشم شدید و تفکرات آزاردهنده خیلی زیاد و پرفشاری رو تحمل میکردم و توی یکی از این روزهای جلسه رفتم توی جلسه که در مورد جلسه قدم 3 بودش.
I knew sitting in that meeting that if I didn't do something different I was going to drink. I had been dry for 3 months and I knew if I drank I was going to die. I would never, never make it back.
توی اون جلسه که مال قدم سه بودش یهو حس کردم که من باید یه کار متفاوت بکنم. من باید یه تغییری تو کارم بدم. من اگر که این تغییر رو ایجاد نکنم دوباره میرم مشروب میخورم. اگه دوباره مشروب بخورم چون که من یک مشروب خور هوشیار خوش بودم. اگه این کار رو بکنم میمیرم. و من احتیاج داشتم که حالا یک تغییری در زندگی خودم بس بود تو همینجا هرچی خودم تصمیم گرفته بودم و کمک نخواسته بودم.
So I just said to myself, I will do whatever they say. And in that moment, for the first time in my entire life, I felt the presence of my higher power.
خب من با خودم گفتم باشه باشه. هر کاری اینا بگم من انجام میدم. تو یک لحظه ای. و من احساس کردم با تمام وجودم که نیروی برد، حضور نیروی برتر رو با تمام وجودم تو اون لحظه احساس کردم.
I knew where my higher power was. It says in our literature that deep down inside of every man, woman, and child is the fundamental idea of a higher power.
خب من میدونستم جاش کجاست جای نیروی برتر ته قلب من بودش، جایی که تو کتاب میگه در اعماق وجود، در اعماق قلب هر زن و مرد و کودکی این ایده عقیده نیروی برتر وجود داره. من میدونستم کجاست.
It was my intuition. I don't know if you have a word for the intuition. It was deep down inside that voice that I used to hear that I would drown with alcohol. It would say, Lynn, don't do that. And I would drink alcohol to bury that inner goodness, to bury that inner voice.
خب این یک ندای درونی بود. یک ندای الهام بخش درونی از اعماق وجود من بود. این ندا و این الهام قبلا با الکل خفه شده بود و من اون هی به من میگفت لین این کارو نکن، مثلا حالا مشروبخوری یا هر کار دیگه ای. اما من با وارد کردن مشروب به اعماق وجودم خفش میکردم و نمیذاشتم صداش در بیاد.
I buried that inner voice, that inner goodness. My higher power was always there for me when I was burning my life in the ground. But I buried it with alcohol, with anger, with resentment, chasing after things that were out here to make my insides feel good.
خب من پیش خودم گفتم احساس کردم که تمام این مدت خداوند و نیروی برتر در اعماق وجود من بود. ولی من همش داشتم زندگیمو می‌سوزوندم، من همش داشتم خرابکاری می‌کردم، من همش داشتم تخریب به بار می‌آوردم، ولی اون همیشه با من بوده. در تمام این لحظات در اعماق وجود من حضور داشته.
So, in that moment, I felt peace. For the first time, I did not feel like taking a drink. It was very clear to me what I needed to do.
خب بنابراین تو اون لحظه، تو اون دقیقه من احساس صلح مطلق کردم و احساس کردم که من دیگه مجبور نیستم مشروب بخورم و من متوقف میکنم مشروب خوری رو. و اون احساس صلح به ناگهان از طرف نیروی برتر برای من تو اون لحظه پیش اومد.
I needed to work the steps with another woman. I needed to read the big book without an opinion. I needed to read the big book and find my own truth in there.
من احتیاج داشتم که با یک خانوم دیگری قدم ها رو کار کنم. من نیاز داشتم که کتاب رو بخونم بدون تعصب. من نیاز داشتم که حقیقت در واقع این کتاب رو درک بکنم و حسش بکنم.
I started doing that and doing service, and I'd like to say that Instantly, I got better, but I was a 45-year-old woman with a 17-year-old mind. I had a lot of growing up to do.
خب من شروع کردم به کار کردن قدم ها. من شروع کردم به انجام خدمات و حالم بهتر شد. حالم بهتر شد اما هنوز یه مسائلی وجود داشت. من یک خانم 45 ساله بودم با یک مغز 17 ساله و راه درازی برای رشد دادن و رشد کردن و رسیدن به اون بلوغ که اولش گفتن در پیش داشتم.
So the first and second step happened to me in that third step meeting when I finally surrendered and I asked for help. I got relief just asking for help from another woman and from others in the meeting, first and second step.
خب قدم یک و دو در جا و در دم در همون جلسه یعنی در واقع جلسه قدم سوم برای من اتفاق افتاد. و من احساس کردم که شفای من آغاز شده و من تو اون جلسه قدم سوم شروع کردم به درخواست و دریافت کمک.
The third step was the biggest shock to me. When I started reading in our big book, the third step talked about all the ways that I was the problem. Who knew? I was the problem. I was in shock. It wasn't them out there. It was me. I was the problem.
قدم سوم یک شوک و تکانه شدیدی برای من پیش آورد و اونم این بودش که مشکل توی خودته. مشکل بیرون نیستن، در صورتی که من سالها فکر می‌کردم مشکل آدم‌های دیگر و کارهای آدم‌های دیگر است. ولی قدم سوم گفت نه عزیزم، این خبرها نیستش، مشکل تویی.
My third step prayer is God save me from myself. Put me aside so that I can see what my impact is on others.
قدمش به من میگه که خدایا منو از شر خودم، از دست خودم نجات بده. منو بیار کنار، بتونم درست ببینم مسائل رو، بتونم سهم خودم رو درست ببینم، بتونم به درستی موضوعات رو ببینم. منو بکش کنار، از دور نگاه کنم مسائلم.
Once I knew I was the problem, the fourth step was easy. It was easy for me to write down my resentments, my fears. My gosh, I never realized how afraid I was. And my other bad conduct. I could now see that it wasn't life that was wrong. It was the way I reacted to life.
خب من وقتی که متوجه شدم و پذیرفتم که مشکل من هستم، حالا قدم چهار رو برام آسون شد انجام دادنش و پذیرفتن اینکه بعد کار انجام بدم. من راجع به رنجش ها و ترس ها که بسیار زیاد و بزرگ و عجیب غریب بود برای من شروع کردم به کار کردم و متوجه شدم که مشکل زندگی اونجوری نبودش که من، یعنی مشکلات اونجوری نبود که من داشتم میدیدم تو زندگی. مشکل مدل رفتار و برخورد من با مسائل زندگی و خود زندگی بودش.
The fifth step was the beginning of my working with others. I worked and shared some what I was like, and it is now a lifelong practice of running my thinking by someone before I take an action. I tend to act like an adult more often when I do that.
نقطه شروع ارتباطات من با آدمای دیگه بودش. من شروع کردم به صحبت کردن راجع به یه مسائلی و یه چیزی تو این قدم متوجه شدم و اونی که قبل از اقدامی، قبل از تصمیمات و کارهایی باید با یک آدم بالغ صحبت بکنم و این یعنی کار بالغانه، نه اینکه کودکانه جو هول هول هولکی عکس عملی نشون بدم. و گاهی میشه که من از این بلو خارج بشم، ولی اکثرا تلاش کردم و تمرین کردم که تو وضعیت بالغانه بخوام رفتار بکنم.
The sixth step was how I learned that my defects, my fears, my selfishness, my instant judging people are hardwired in me. And in the sixth step, because I'm sober and on this different path, they don't feel good. The sixth step is the ick.
What is ick, please?
The sixth step is feeling, I don't like the way that feels. I used to enjoy anger. Now I don't like to stay in anger.
Okay. خب حالا رفتیم به بدن شیش و من یهو با یه چیزهایی مواجه شدم که اصلا قسمت تاریکی خودم بودش. من الان دیگه هوشیار و تمیز شده بودم و قدم شیش یه قسمتهایی به من نشون میدادش که وقتی از اونها استفاده میکردم دیگه مثل قبلا حالم خوب نمیشد. من وقتی از خشم استفاده میکردم انگار حالت تعوام گرفتم، انگار حالم بد میشد. قبلا اینطوری نبودش، اینا برای من یک معنیای دیگه ای داشت. ولی امروز اون روز وقتی میبینیدم که از نواقصم دارم استفاده میکنم، حال به هم زنه برام، دیگه اون حال خوب به من نمیده.
The seventh step, and this is where we have to look fearlessly deep within. The seventh step is my plea to my higher power to help me do a better way, to help me to a better way of reacting to something.
خب قدم هفت یک نگاه عمیق بودش و به و اینه که من قدمی بودش که من باید از خداوند خواهش میکردم که به من کمک بکنه و یک راه بهتری برای واکنش ها و عکس‌العمل های من به من بیاموزه.
And with that plea, I look deep within and I am helped to understand what the next right thing is, which is not always easy. But I can do it in peace. I'm no longer afraid.
تو قدم هفت خب من متوجه شدم وقتی عمیقا نگاه کردم و از خدا کمک خواستم، متوجه شدم که کار درسته چیه. حالا بعضی موقع من از این کار درست رو اصلا آسون نبود، دلم هم نمیخواست انجام بدم، ولی کم کم یاد گرفتم که با صلح اون کار رو به هر حال انجام میدم، حتی اگر که برخلاف میلم باشه.
So the sixth and seventh step, working them on all of the things that I was afraid of, showed me that with my higher power's help, I could change. And that change was so good, I didn't need gauze anymore.
خب حالا توی قدم 6 و 7 من احساس کردم که با خداوند میتونم یک تغییراتی انجام بشه تو زندگیم و این تغییرات خیلی خوب بودش و با این تغییرات به کمک خداوند حالا من دیگه نیاز به اون قباره نداشتم، من دیگه نیاز به اون گاز و قبار نداشتم دور و بر خودم.
So 8 9 I was excited to do because I knew I could change. I knew I could go make my amends, and I knew that when I said I will be a different person, I had the help of 6 and 7, my higher power, to really be a different person.
خب حالا در قدم 6 و 8 و 9 من خب حس خوبی داشتم و میدونستم که من حالا قرار خودم تغییر بکنم و به کمک الان دو تا قدم رو برای جبران خسارت میخواستم متفاوت بشم خودم. حالا این دو تا قدم رو با استفاده از ابزار دو تا قدم قبلی یعنی 6 و 7 میتونم رقم بزنم و ایجادش کنم.
There's a line in the 10th step in our big book that says we have entered the world of the spirit. And to me, what that means now with those tools, those 9 steps, I can walk through the world and no matter what's going on, I'm at peace. I know now that the world was always perfect and beautiful. It was how I reacted to it that was wrong.
خب من متوجه شدم که توی قدم ده، تو قدم ده میگه که ببین الان شما وارد یک دنیای روحانی شدی. بعد میگه که من متوجه شدم که با این ابزار من وارد یک شرایط صلح شدم و کم کم متوجه شدم به مرور که دنیا همیشه قشنگ میتونسته باشه، من ازش استفاده اشتباه و رفتار اشتباه باش داشتم.
But sometimes I step out of the world of the spirit. I still behave very badly at times. But I can use my other tools and observe that when I behave badly, it's because I did not pause to ask my higher power for help.
خب ولی من گاهی پامو میذارم بیرون از این دنیای روحانی و وقتی پامو میذارم بیرون از این دنیای روحانی، حالا رفتارهای ناخوشایند و نادرست رو تجربه میکنم و انجامش میدم، ولی باز هم من ابزار دارم، ابزارهای دیگری رو دارم که استفاده میکنم ازش و بزرگترین ابزار و مسئله اینه که یهو یادم میاد و به یاد میارم که چرا این کارو کردم، چون من پاس و همین توقف مکس، من مکس نکردم برای اینکه از نیروی برترم راهنمایی بخوام.
So I continue to take inventory. I look back on my day. I try to set my intention for a better day ahead.
خب پس من ادامه میدم با یک ترازنامه نویسی و درخواست راهنمایی از خداوند که بتونم بقیه روز رو به خیر بگذرونم.
Meditation is so important to me now because I now know that my inner voice is deep within me, and it's through meditation that I can feel it the most deeply.
خب من مراقبه رو خیلی دوست دارم و انجامش میدم و باید انجامش میدم و متوجه شدم که با مراقبه من میتونم این ندای عمیق درونی رو بشنوم و درک بکنم. تو قالب دعا مراقبه است که من میتونم اون ندای روحانی درونم رو متوجه بشم.
And in the big book, there is a very quick, what I call a 30-second meditation when I'm going through the day and I need some help with a problem or what to do.
خب یه مدیتیشن مراقبه سریع و سرعتی هستش توی کتاب ما که بهش میگم مراقبه 30 ثانیه‌ای و اونم زمانی که یک گیجی و یک مشکلی پیش اومده و من همون دردم نیاز به راهنمایی دارم.
It goes like this. We pause and ask God for an intuitive thought or a decision.
خب اینطوری کار میکنه. اول مکس میکنیم، از خداوند خواهش میکنیم برای اینکه به ما قدرت و راهنمایی و کمک کنه در مورد این مسئله.
We relax and take it easy. To me, that means drop my shoulders. I am sometimes always with my shoulders up here. And when I drop them, I relax and take it easy.
وضعیتی که اون موقع دارم چی باید باشه؟ ریلکس باشم، آروم باشم و آسون بگیرم، یعنی خیلی سختش نکنم. برای خود من، یعنی خود ایشون، اینطوریه که انگار من اینجوری از استرس شونام بالا سال میگم فعلا شونام اینجوری بندازم، رها بکنم خودم رو و مکس کنم.
Then it says we don't struggle. And that means to close my eyes and put my self-will off to the side for 30 seconds and just be still.
خب ادامه میده که حالا دست و پا نزن، تقلا نکن. من چیکار باید بکنم؟ باید چشمامو برای 30 ثانیه ببندم و تو این 30 ثانیه اراده و تصمیمم رو بذارم یه کناری، نذارم دخالت بکنه، 30 ثانیه خاموشش کنم و حالا نشستم ببینم راهنمایی چیه.
Then, when I open my eyes after 30 seconds, I can look and see the world in reality, and I can make a decision about what to do from a place of peace, than a place of fear.
Great, thank you, really. حالا بعد از این 30 ثانیه من چشمم رو باز میکنم و واقعیت دنیا رو میبینم و الان قادر هستم که تصمیمی بر اساس صلح بگیرم، نه تصمیمی بر اساس ترس.
The 12th step means working with others. And from the very beginning, I've worked with anybody that wants to go over the literature, that wants to tell their story. It's so important that we alcoholics tell our story to each other. It's how I remember who I am.
من از همون اولش به همه کمک میکردم و مثلا توی نشریات و توی گفتن داستان زندگیم یا گوش دادن به داستان زندگی اونا، چون داستان زندگی شخصی ما خیلی اهمیت داره، چون به همدیگه کمک میکنیم که یادمون بیاد چه کسی هستیم و کی هستیم.
Service is so important, and service is not possible without our groups, and the groups are not possible without the traditions.
خب و این خیلی مهمه، اما خدمات بدون گروه، بدون وجود داشتن یک گروه اصلا مفهومی نداره، معنی نداره، و گروه هم بدون سنت ها معنی، یعنی به نتیجه نمیرسه و معنی نخواهد داشت.
It's through the traditions that I have really learned about unconditional love.
من در به کارگیری سنت هاست و قوتوری در سنت هاست که متوجه میشم و درک میکنم و حس میکنم یک عشق بی انتها و
I think you froze, Megan. Yeah. Megan has frozen. There she will hopefully come there.
Thank you, Lynn. Please wait.
اومدم.
Second.
I'm sorry. I don't know what happened. Sorry. Okay. You said we're going to feel the unconditional love through the traditions, and then I've been thrown out.
That's good. So I'm probably running out of time now, but I'll just say that the traditions in terms of unity, our common welfare, the spiritual practice of anonymity.
این که سنت ها چی هستن، راجب اتحادش، سنت ها اتحاد توش هست، حفظ گمنامی، منافع جمع، روحانیت، اساس روحانی ما و اینا تو سنت های ما وجود داره.
Our primary purpose is to carry the message.
هدف اصلی ما، اولویت ما، رسوندن پیام.
And this group, Tehran, has carried the message to me by asking me to come share my story with you. You all have done more to help me stay sober today than I will ever be able to do for you.
Thank you. خب و مثلا شما تهران AA، گروه تهران AA، شرایطی رو فراهم کردین که به من پیام برسونید، که من بتونم خدمت کنم و در واقع این پیام بهبودی شما داریم من برسونیم. پیامی که کاری که شما برای من داری میکنی در واقع من نمیتونم همون اندازه برای شما انجام بدم. شما داریم برای من پیام رسونیم. Thank you so much. I appreciate it.
So this journey is for me to always now look deep within. I can look deep within fearlessly because I know I'm seeking the God of my understanding and not my self-will.
خب در این سفر بهبودی من دائما عمیقا نگاه میکنم به اینکه اونی که همش دنبال خدا باید باشه، مثل اینکه یعنی دیدین که مثلا یه بچه که نیاز به شیر مادرش داره اونجوری دنبال مادرش میگرده، همچی حسی نسبت به خدا بند. و من توی این سفر دائما عمیق میشم که دنبال جستجو کنم واسه خدا و دنبال خدا بگردم برای همه تصمیماتم، که تصمیماتم نتیجه صلح‌آمیز داشته باشه.
So I think I've used all my time and I'm so sad about that.
No, it's okay. Okay, you can continue if you have more to say. It's okay. No problem. 5-10 minutes is okay.
I just am so truly grateful. So what is it like now for me? Now I'm laughing at everything. The world where I used to be afraid of the world is pretty funny.
خب من امروز خنده‌داره برام کارهایی که انجام دادم. من خیلی چیزا امروز برای من خنده‌داره. دنیایی که برای من اینقدر روباور و وحشتناک بود امروز برای من میتونم بهش بخندم. خنده‌داره، بامزه است.
I see now that there are people that I can be of service to, but there are some people that I can't help. But I can love them and wish them well.
خب من امروز متوجه شدم من خیلی از آدم ها رو میتونم بهشون کمک کنم و خدمت بهشون کنم. خیلی از آدم ها واقعا من نمیتونم بهشون خدمتی کنم، اما میتونم دوستشون داشته باشم و براشون دعای خیر بکنم.
I have a beautiful relationship with my two children. They're adults now. I have grandchildren who have not seen me drink. And we speak to each other in ways that I never knew was possible. It's that unconditional love again.
God bless them. And God bless you. خب من یک رابطه بسیار عالی خوب با دو تا فرزندم دارم و با نوه هام دارم. طریقه مکالمات و صحبت های ما به گونه ای که اصلا فکرش نمی کنم در گذشته بوده باشه و بر مبنای عشق بلا عوضه.
Because of the pandemic, I now have you all as part of my family. It has opened the world up, and I feel so fortunate to see AA working in all across the world. It is a privilege to be here.
Thank you. خب ببخش به خاطر پاندمی کرونا کووید من الان یک خانواده بزرگی مثل شما رو هم دارم و همین تبادل عشق بلا شرط رو میتونم با شما همچنان تجربه بکنم و شما خانواده من هستید.
So I want to thank you all for letting me share my experience, strength and hope, and I hope I get to see you again. Very
thank you. از همه شما متشکرم، امیدوارم دوباره ببینمتون و به من شما هم کنم پیام امید در واقع میدید و خیلی هم امیدوارم که صحبت هم مورد یه پیامی داشته بوده باشه و متشکرم. Thank you so much. It was full of message for me. I'm sure others love your sharing and they use that. And thank you so much. God bless you and your children and your grandchildren. Thank you.
Thank you.